بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم سال روز ولادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو و روایتی رو از اون وجود نورانی به رسم تیمن و تبرک خدمتون میخونم. حضرت در یه روایتی میفرمایند که ما ترک الحق عزیزون الا ذل، ما ترک الحق عزیزون الا ذل، ولا اخذ بهی ذلیلون الا عزه. این که ما ترک الحق عزیزون الا ذله، یه آدمی یه عزتی داره، یه مکانتی داره، یه منزلتی داره. اگر حق رو ترک بکنه، ما ترک الحق عزیزون الا ذله، حتما چی میشه؟ ذلیل میشه. ولا اخذ بهی ذلیلون، و هیچ ذلیلی نیست که حق رو بگیره الا عزه، مگر اینکه عزیز بشه. شاید بگیم که آخه گرفتن حق و تلبس به حق و التزام به حق، اینجا در بیان روایت علامت عزت و مقدمه عزت دانسته شده. اما خیلی اوقات ما میبینیم که گرفتن حق، طرفداری از حق، در مورد حق گفتن نه تنها عزت نمیاره، بلکه باعث ذلت و گوشه‌گیری و انزوا هم میشه. از اون بر ترک حق که اینجا برای عزیز نتیجه ذلت رو به بار میاره، یه جای اینطوری نیست. ما جای حق رو ترک میکنیم اتفاقا خیلی چی میشیم؟ عزیز میشیم، محبوب میشیم. این عینک دنیویه، چون ان العزت لله جمیعا. خوش و خرمی مردم زمانش خیلی معلوم، حالا فعلا یک کاری شما کردی از شما خوششون اومده، یه بهوه و چرچهی میکنن. این بهوه و چرچه یه روز هست یه روز، اما اون عزتی که از جانب خداونده اون از بین رفتنی نیست. بارها عرض کردم کسی دنبال محبوبیت بین مردم باشه، هیچ وقت به این محبوبیت نمیرسه، به دو دلیل. یک، مردم کم حافظن، هزار تا کارم بکنی چی؟ یادشون میره. دو، پرتوقعن، صد تا کار بکن یک کار نکنی اون یک کارتو میبینن و به کارهای کردت کاری، این همونی که ازش فلان چیزو خواستیم. خب حالا هزار تا چیز خواستی شد، یه چیز خواستی نشد. لذا رفتن دنبال محبوبیت از مردم به نتیجه نمیرسه. از اون طرف اگر کسی با خدا ببنده، خب اینی که دنبال محبوبیت مردم رفت، محبوبیت بین مردم که به دست نیاورد، محبوبیت در آسمان رو به دست آورد، اون که اصلا کلن هیچ، مثلا از ابتدا نگاهش به آسمان نبود. پس اونی که دنبال محبوبیت زمینی میچرخه، محبوبیت آسمانی که هیچ، زمینی رو هم به دست نمیاره. اونی که دنبال محبوبیت آسمانی میره، اون رو که به دست میاره، چون اخلاص داره. زمینی چی؟ اونم به دست میاره. چرا؟ چون القلب حرم الله، خدا محبت اونی که بخواد به دل مردم میندازه. هممون دیدیم و دیدید به آدمایی میرسیم شاید یه بار هم ندیدیمشون، به شدت احساس میکنیم اونا رو دوست داریم و دلمون بهشون نزدیکه، مایله، با اینکه شاید یه بار هم طرف رو ندید. از اون آدمایی هستن شاید زیاد میبینیمشون، خیلی میخوان خودشون رو محبوب نشون بدن، ولی دل ما به اونا مایل نیست. چون من اصلها ما بینه و بین الله تعالی، اصلح الله بینه و بین الناس. کسی بین خودش و خدا رو درست کنه، خدا بین او و مردم رو درست میکنه. بی برو برگرد. خدا انشالله که همه ما رو جزء اون افراد عزیزی قرار بده که به واسطه عمل به حق و عدم انفعال در مقابل اهل دنیا عزت خودشون رو حفظ میکنن و عارف به حق امام خودشون و عامل به دستورات او هستن انشاءالله. هدیه به پیشگاه امام عسکری علیه السلام. صلواتی هدیه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جلسه گذشته بعد از اینکه اهمیت موضوع انقلاب اسلامی و تلاش شهید مطهری رو در ارائه تحلیل مرور کردیم، رفتیم سراغ ماهیت انقلاب اسلامی، رسیدیم به اینجا که چرا مردم قیام کردن، چطور پیروز شدن، چیکار بکنیم که انقلاب ماندگار بشه. در اینکه چرا مردم قیام کردن نکاتی رو با هم گفتیم، اینکه چرا پیروز شدن و چطور پیروز شدن این رو هم اشاره کردیم که رژیم در این که بتواند اون عامل بیرونی که نارضایتی است رو تبدیل به رضایت بکنه ناتوان بود، چون مستبد بود، استعمار اجازه نمیداد و مردم دنبال چی بودن؟ اسلام بودن. از اون بر به جهت درونی روحیه ظلم‌ستیزی مردم رو خواست با چی جواب بده؟ با سرکوبی نظامی و فرهنگی. لذا در نهایت رژیم چی شد؟ مغلوب شد. اما از حیث موضع قالب، از حیث موضع قالب چقدر بحث رو پیش رفتیم؟ نقش گروه ها و افراد رو گمان میکنم که مرور کردیم، رسیدیم به نقش ممتاز رهبر. اینم گفتیم؟ خدا رو شکر. رسیدیم به نقش شفاف شعارها. این که آیا مؤثر این که شعاری که در یک انقلاب داده میشه در این که اون انقلاب به آنچه باید برسد برسد، نگاه کنیم ببینیم که آیا مؤثر هست یا مؤثر نیستش. امام رحمت الله علیه نگاه کرد ببینه مردم از چی شاکیان. سه تا چیز بود. یک، مردم از این که ما یه مستعمره بینام هستیم شاکیان، از این که کاپیتالیسم تو این کشور اجرا میشه و سگای امریکایی بر آدمهای ایرانی ارجحیت دارن، از این که ثروت ما داره به تاراج میره، از این که ما داریم تحقیر میشیم. این تحقیر سلسله مراتب داره، از اون گنده مملکت تا پایین رسید. من خیلی این مثال رو میزنم. یه صحبتی امام دارن در جماران، میفرمایند که شاه یه جایی است، یه سرهنگ مثلا امریکایی اینجوری سر میز نشسته داره از زیر عینک به اون نگاه میکنه، بعد تمام اونا که دو جماران هم میزنن زیر خنده، ولی قیافه امام بسیار ناراحته. چرا؟ امام ناراحته که چرا پادشاه مملکت من اینجور باید تحقیر بشه. من حرف بد بزنم، حالا شادوستیمو نشون بدم، من وقتی شاه و فرر نشون میده دارم میرن سوار بشن که اون سرباز واقعا متاثر میشن. از چی؟ از این که چرا خودتو به این روز انداختی، خیلی بهت گفتن این کارا رو نکن تا تهش این، از این که یه آدمی بالاخره پادشاه مملکت بوده اینجور حقیر بشه. اصلا قیافه شاه رو دیدین؟ چه بغضی تو قیافش، حالا فرس هم کنه خودشو شق و رق بگیره، قیافه شاه نابوده. داره که میشد اینطوری نشه. سال 41 امام به تو نامه نوشتن حضرت مستطاب شاهنشاه، خب آدم میبودی. این لجبازی دماغ آدم که باد داشته باشه میشه همین. دوم استبداد، گردن کلفتی. حالا استعمار، امام برای این که به مردم نشون بده منم مثل شما، چه شعاری رو مطرح کرد؟ در مقابل استعمار ستیزی چی قرار داره؟ در مقابل استعمار استقلال قرار داره. لازمه استعمار ستیزی چیه؟ استقلاله. مملکت باید مستقل باشه، ما واداد و وابسته نباشیم. و این استقلال امروز هم هست، خیلی جاهای دنیا و کشورهای گردن کلفت دنیا مستقل نیستن. یعنی شما نگاه میکنید چینی ها مثلا قدرت، بعضی وقتا چین از امریکا جلوتره در رشد اقتصادی و قدرت اقتصادی. همین چین هم یه جای امریکا بهش بگی یه کاری نکن باید بگه باش چشم. استقلال یعنی چی؟ یعنی هر وقت صلاح دونستی هر کاری بکنی بکنی، اون کار به نفع کشورت انجام بده. هم میاد با ما قرارداد میبنده، بوش به اون مامو همسینگ میگه این کار نکن، میگه چشم. این چه جور کشوریه که برای خرید گازش باید یکی دیگه اجازه بگیره؟ این مستقله، یعنی میتونه اونجور که دلش میخواد تصمیم بگیره. دو استبداد ستیزی، این که تو بفهمی استقلال همینه. من میخوام با شما تعامل اقتصادی داشته باشم، با ایشون هم داشته باشم، با ایشون هم داشته باشم. خب من با همه. برای چی شما میگید اگه با این تعامل اقتصادی داشته باشی من میزنم تو سره؟ برای چی اینجوری میگید؟ ایبی نداره. میخوام بگم چرا امریکایی ها میتونن مواضع ایدئولوژیک خودشون رو به کشورها تحمیل کنن. یه وقت از ایشون هم با من بده، به شما میگه که اتفاقا بیا دو نفری باش تعامل اقتصادی نکنیم، کمرش بشکنه. آره، اما واسه اینه که من دارم با سه چهار نفر، شما میگید با هر کس من باش بدم تو هم باید باش. میخوام نمیخوام باش بد باشم، چون من دارم با شما با هزینه فایده تعامل میکنیم دیگه. شما یه سودی از من میبینید، منم یه سودی از شما. من یه جنسی بیشتر دارم به شما میدم، شما یه جنسی بیشتر دارین به من. خب تمام شد، تو چه کار داری من با یکی دیگه کار دارم؟ یعنی این چه منطقیه که شما میگید هر کی من باش بدم دنیا باید باش بد باشه؟ بسیار خوب. اگر این باشه، این برای هندی از یه جهت دیگه هم هست. ما دوست دوستان هند هم هستیم، بس دوست هندی. هند چرا به این دقت نمی کنه؟ فقط اینکه ما دشمن دوستش هستیم دقت میکنه. یک، دو، آمریکایی‌ها با هندی‌ها دوستن؟ هزینه فایده رو گفتین شما، درست. اون جایی که چینیا توی چیزایی با امریکایی‌ها مخالفت نمی‌کنن، سیاست اقتصادی چین در قبال ما سیاست دامپینگه. دامپینگ چیه؟ کی میگه؟ نه کسی اقتصادی اینجا؟ اقتصاد؟ حقوق که نیستی، الهیات هم نیستین، اقتصاد نیستی، بچی شما همه هم پولزن و آجر بالا بندازین. آره؟ با این رشتات ببنید. خب حتما باید بعد ویرا میگفتم تا جواب بدین. میان فرض کنید شما، آفرین، شما یه محصولی تو کشور دارید، هر محصولی 1000 تومن، میان 700 تومن جنس رو میریزن تو بازار. مردم طبیعتاً مردم ساده می 700 تومانی رو میخوان، ولو کیفیتش تازه با کیفیت خب داره 1000 براش درمیاد، عیبی نداره، یه مدت ضرر میده. تمام تولید کننده 1000 تومانی کشور کمرشون میشکن، همه ورشکست میشن، نابود میشن، میشه او تنها عرضه کننده. بعد کالا رو چند میده؟ 2000 تومان. شما باید بگی 10000 تومان. بگی تا بیای دوباره صنایع رو از صفر درست بکنی، آش با جاش رفته. امریکایی‌ها با سیاست دامپینگ چینی ها هیچ مشکلی؟ جالبه بدونی توی یکی از مذاکرات این نماینده چین که برای مذاکره داده به امریکا گفت تو چه اصراری دارید، حالا حتما این تهدید میکنید، با همین کار اقتصادی ما تموم میکنیم. یعنی اینقدر برشون، اونا کاری به این نداره که آقا ما روسیه، اگه دیدین این مشلونارد اومد سر کار رو با مش ولادیمیر بستن، یا حاج ولادیمیر، حاج ولادیمیر میخوره بهش بسن، با اون بستن. تعجب نکنید، روسیه بر اساس یه منافعی میاد. حالا اون بحثی که پوتین اومد ایران و تو فرودگاه مون تا دیدارش با آقا امانگ بشه و رفت 2 ساعت پیش آقا 5 دقیقه اومد سر زد به رئیس جمهوری، اونا رو بذارین کنار. این که او در نهایت باز با همون منافع خودش پیش، روسا همونقدر روباهن که آمریکایی ها هستن، آمریکایی همونقدر روباهن که انگلیسی ها هستن، انگلیسی همونقدر که چینی ها. چرا؟ ما اتفاقا بر اساس منافعمون خیلی خوب داریم همون. تو بحث سوریه منفعت استراتژی، یعنی منفعت کشور ایران، اصلا کشور گبر ایران، این بود که سوریه نپاشه. اصلا ما با روسا یک همکاری استراتژیک نه ایدئولوژیک کردیم، نتیجه چی شد؟ یه چیزی که تو سوریه همه دنیا میخواستن یه چیز دیگه بشه، ما نذاشتیم چیز دیگه بشه. خب اون هزینه فایده که میفرمایید این نیست که آمریکایی‌ها به چینی‌ها بگن کفش به ایران نرسید. اتفاقا میذارم تا حالا دقت کردید ما چرا هر نمایشگاهی تو ایران میزنیم فرانسه، انگلیس، آلمان، حتی آمریکا میان؟ پس چی میان؟ نمایشگاه یعنی عرضه کالا، یعنی یه بازار 80 میلیونی. اونجایی که میخوان این کارو میکنن، ولی اونجایی که احساس میکنن به نفع ما خودکار میخوان به ما بدن. بعد این مجلس بررسی کنه یه هواپیما رو شما ببینید چه بساطی درست شده برای کشور. الان مهمترین مسئله کشور ما هواپیماه. خب واقعا هواپیما الان بیاد چی میشه؟ مثلا هواپیما مسئله چند درصد مردم ماست؟ هواپیما میگم که مسخره بکنم اینو، چند درصد مردم از هواپیما استفاده میکنن؟ الان سیستم ریلی ما در اولویت نیست، هم داخل شهری هم بیرون شهری. این پولو میذارید به سیستم ریلی، ولی چیزای دیگه اصلا من به اونا کار ندارم. میخوام عرض بکنم که استقلال معناش اینه که من چین دارم با شما امریکا کار میکنم، اگه یه جای شما گفتی و من نخواستم انجام نمیدم. مثل دوره که کلینتون راه افتاد این منور توجیه بکنه کشور مختلف و برای تحریم‌های جانبی امریکا که خلاف قانونم بود، خلاف قانون بود. اما خیلی از کشورها دوست دارن هم از این فایده از امریکا ببرن هم از ایران. امریکا میگه یکیشو انتخاب کن، یکیشو انتخاب کن، یعنی زور. والله تو اون که شما میفرمایید اینه، ایشون هست ایشون هست، من میگم با کدومشون ارتباط داشته باشم؟ من انتخاب میکنم ها، با کدوم ارتباط داشته باشم؟ با این که بیشتر مبادله تجاری میکنه، ولی او انتخاب نمیکنه، من می انتخابونمش، یعنی استقلال نداره. بفهمید ما میتونیم اونجوری با امریکا یا کنار بیایم؟
ما نه، کلا میگم
این کار چه ایرادش اینه که اگه چینی ها میتونستن همین قدرت اقتصادی رو داشته باشن هر کار دلشون هم میخواد بکنن بهتر نبود؟ بسیار خوب. حالا میخوام من که نخواستم نتیجه بگیرم، خب میخوام عرض بکنم چینم به قول شما نمیتونه، یه جایی نمیتونه، اگر میتونست دلش میخواست که مستقل بشه. ما از روز اول گفتیم این استقلال رو داریم، الانم داریم. خیلی مهمه استقلال، انقدر ارزش داره که همه چی رو میتونه با خودش بیاره. دلیلی که ما الان رشد اقتصادی نداریم داشتن استقلال نیست، چون دعوای ما با امریکا و دعوای چین فرق میکنه. امریکا با چین دعوای ایدئولوژیک نداره، با ما دعواش ایدئولوژیکه. بله شما دیدید دیگه ما چقدر باید کوتاه میومدیم، انقدر کوتاه اومدیم چی شد؟ آمریکایی‌ها روز به روز الان دنبال اینن که چیکار کنیم، اینو ببندیم اونو ببندیم. تازه هنوز صبر کنید، کار داره. برای چی؟ خب ما رفتیم صحبت کردیم یا استقلال نخواستیم، بیا هرچی شما میگین ما اینا رو از بین میبریم تا شما راضی بشین. راضی شدن. پس این که ما بگیم الگوی چی، الگوی چی نه، یه جهت به درد ما میخورد. اون این بود که چینی ها تا 1971 انقدر قوی شدن که آمریکای مجبور شدن شروطشون رو بپذیرن. ما بعد از موضع قدرت میرفتیم تو مذاکره، نه از موضع ضعف. و اونا بهتر از ما اینو میفهمن، اونا قشنگ حالیشونه که رئیس‌جمهور تو کشور میگه حتی آب ما هم بند تحریم هست. اونا خیلی خوبتر این چیزا رو رصد میکنن. و الان دیروز پریروز یکی از مقامات وزارت خارجهشون گفت وقتی رئیس جمهور اینا میگه هوا هم در گروه تحریمه، یعنی ما میتونستیم تو این مذاکرات خیلی بهتر از برجام به دست بیاریم و نیاوردیم. بله
خب امام
خوب
برگشتی نیست، اصلا این برای اسلام
نیمده که اسم مجد، یعنی این کار نکنیم میان. خب لاغت فرصت میگه رفت تو کابین خلبان گفت یا برو پاریس یا شلیک کرد خدا. خب بعد یا برو پاریس یا شلیک که نمیگه یا پاریس یا میکشمت. او که انتخاب نکرد پاریس و بعد گفت این دیگه کشته بودی یا پاریس افتاد یا پاریس یا شلیک. به امام میگفتن تو حتی فرصت فکرم ندادی. دو استبداد گردن کلفتی تو کشور در حدی که یه معلم تو مدرسه تکون میخوره بگیرید ببندید. کار ندارم الان میگه الان هم بگیرین ببندینه. واقعا اینایی که میگن الان بگیرین ببندینه یا اون دوره رو ندیدن یا خیلی راحت دروغ میگن. که سخنرانی ها هست دیگه، شما الان خیلی از اسناد که خب الحمدلله کشور همه اسناد همه بر روز مبادن از لانه جاستی گرفته تا اسناد ساواک، اینا رو نگاه کنید به چی گیر میدادن. شما چرا گفتی خدا انشالله آقا رو برسونه؟ کدوم آقا رو گفتی؟ محجود از آقا کی بوده؟ خدا رحمت کنه آیت الله مهدوی کنی. میفهمیدن اینا میگن که مرجع ما آقا، میفهمیدن خدا انشالله سخنرانی میکردن خدا انشالله مرجع ما رو حفظ کنه. سواک آقا گرفت، من چی گفتی مرجع ما؟ منظورت کیه؟ که گفتی مرجع ما، منظورت حتما امام بوده، پس حرف سیاسی بوده، زندان، تبعید. بعد الان میگیم آقا بیاد بشینیم بس بکنیم حرف بزنیم، فضا امنیتی، حرف گفتن ندارید. استبداد نقطه مقابلش چیه؟ آزادیه. این شعار استقلال آزادی همجوری کشکی انتخاب. سوم، مردم اسلام رو میخواستن، عدالت و معنویت، ولی اسلامی که درش مردم نقش داشته باشن. سوال میشه اسلام باشه مردم نقش نداشته باشن؟ یه صحبتی آقا کردن طبق معمول، یا کیس توجه نکرد یا کم توجه کرد. آقا فرمودن جمهوری اسلامی یه ترکیبی نیست که ما جمهوری را بردیم چسبوندیم به اسلامی. جمهوری اسلامی چیه؟ ممزوجه، یعنی جمهوریت در بطن اسلامیت هست. ما حکومت اسلامی نداریم که مردم درش مهم نباشن یا حاشیه باشن، بودن نبودن. شعار معلومه. ببیچونیم آقا منظور چیه؟ منظور یک مطالبی است. الان ما چیکار، یعنی بعد انقلاب چه اتفاقی میخواد بیفته؟ بگید ببینیم، یعنی منبیات شما ما رو به کجا خواهد رساند. چهارم، نقش هدف در ایجاد پیشروی. از خودمون حرف نزنیم. امیرالمومنین علیه السلام میگه یه انقلاب برای چی باید باشه؟ یک، بازگشت به اسلام راستی، همون کاری که خودش کرد. یعنی بعد از 25 سال انحراف اومد گفت اون نسخه‌ای که باید اجرا بشه اینی که الان اجرا میشه نیست، یه چیز دیگریست، میخوایم بریم به سمت اون. دو، اصلاحگری و ریشه‌کنی فساد در تمام زمینه‌ها. هر جا فسادی هست باید ریشه‌کن بشه. فساد اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، فرهنگی، علمی، هر جا. سه، برقراری عدل و زوال سیستم ضعیف و قوی. ما یه ضعیف و قوی داریم که طبیعیه. خب بالاخره کسی به جهت کار و تلاش و اینا کم کار میکنه، یه کسی بیشتر کار میکنه. اون که کم کار میکنه ضعیف، اون که بیشتر کار میکنه قویه. اما ضعیف قوی که شما ساختی، یعنی این دو نفر دیگه شخص اینجا نمیشن، از دست بدویرا میگیم یک نفر فقط اینجاست. ایشون با ایشون، این دو نفر مثلا روزی 10 ساعت دو تاشون کار میکنن، کارشون هم مشابه نظام اقتصادی که تو چیدی، اینو هی روز به روز قوی تر میکنه، اینو ضعیف تر، حتی قوی تر روی بالا، ضعیف تر رو پایین، میگم قوی تر ضعیف تر، هیچ کمی چی نمیگه. ایشون قوی تر میگه آقا کار یکسان، نوع کار یکی، خلاقیت به یک میزان، برونداد مساوی، چرا این هی فربه تر و این هی نحیف تر میشه؟ اینجا ضعیف قوی رو تو درست کردی، سیستم تو ضعیف و قوی درست میکنه. اقتضای این دو نفر ضعیف و قوی شدن نیست. و چهارم، اجرای کامل و بدون تبعیض مقررات اسلامی. همه مقررات اسلامی باید اجرا بشه، من الاول الی الاخر. تعارفم نداره. آقا رفاه چی میشه؟ اصلا اینا اجرا بشه، نیاز شما برای رفاه پوشه جدیدی باز کنی؟ اجرای اینها یعنی تحقق رفاه حد اکثری. به اسلام راستین برگردیم که درش اعطاء و کل ذی حق حقه. فساد از بین بره، فساد از بین بره، این آدمای صالح میتونن رشد کنن. عدل برقرار بشه، هر کی به حقش برسه، و مقررات اسلامی بی برو برگرد در مورد همه. همون چیزی که ما خیلی دنبالشیم و این که میبینید سر صدا زیاد میشه، اینا دلیل داره. اول اینکه که تا حتی کسی توقع نداره مسئولین ما مثل کودک اینجوری به هم دیگه بپرن. من معتقدم کار برای خدا دعوا درست نمیکنه. دو نفر برای خدا اگه کار بکنن، 100 سالم با هم کار بکنن، دعوا شاید اختلاف سلیقه و نگرش پیدا بکنن، ولی همدیگر رو تحقیر نمیکنن، مطلق و نیش و کنایه به هم نمیزنن، مگر اینکه جفتشون یا یکیشون از اون مسیر توحیدی خارج باشه، یه اجازتی داشته باشه. این یه نکته. نکته دوم، جای این حرفا کجاست؟ ما گاهی اوقات عرض کردم کلاس چهارشنبه بود فکر کنم، که بعضی وقتا میبینیم مثلا توی زمین دو تا بازیکن جور کلاشو میونن سمت هم دیگه، ما رو سکو هم دیگه رو تکه تکه میکنیم. بعد این دو تا شب با هم میرن آبنار بخورن، مرده شورتونه ببر خواه. شما اگه ما شب بریم آبنار بخورن چرا تو میدون مثل خروس میپریم به هم؟ ما باورمون میشه اینا دعوا دارن، اینا با هم دعوا نمیخوام بگم دعوا مسئولین از این سنخه گاهی اوقات مبنای با هم. اما این نیستش که همدیگر رو اگه ببینن ابا اما ما رو بذارن شروع کنن مثلا کشتی چوخه با هم گرفتن، اینطور نی. بعد تو سطح مردم چقدر آقا هم اون زمانی که رئیس جمهور سابق اون شیرینکاری ها و یک شنبه سیاه و مجلس و مسخره بازی ها رو انداخت، هم زمانی دیگه چقدر آقا گفتن این بسار علنی نکنید. اما یه بخشی از این، یه بخشی از ریشه این اینه که قوه قضاییه بد جوری داسو اون داسی که باید به دست بگیره گرفته و این مطلوب نیست. در خواهد این صفرهی داریم ما هم این خواهدیم یه لامه شما یه لامه ما هم بزرگیت رو بردم نمیخوام بردارانه. این صفره به چه مناسبت تن شده؟ یه گیرم اینه دیگه، بالاخره یه طایفه ای هستن که اینها بودن، یعنی اینا بودن قبل از اینکه خداوند متعال اصلا تشریف بیارن، این بودن، اینا مدیر بودن. آره یکی بود یکی نبود، اینا بودن. چون بعضیا ولد مدیر، آش مدیر و ماتر مدیر. بعد اینا مثلا حقوق میگیرن، مثلا حقوق اوقات فراغت، مثلا حق و 5 میلیون بابت حق اوقات فراغت. یعنی یه هیئت علمی دانشگاه در ما 170-180 ساعت کار میکنه به اندازه حق اوقات فراغت مثلا سویه محترمه صاحب حقوق نمیگیره. خب یه بساطی بوده، یه جایی سوال میکردن که چرا آقا سر 3000 میلیارد گفتی که سکوت کنید بخوابه، سر فیشای حقوقی، به فیشای حقوقی همش رو هم بذاری چقدر مثلا 20 میلیارد بیشتر میشه؟ اول آقا سر 3000 میلیارد نگفت که رسیدگی نکنید، آقا گفت اینو مایه اتهام زنی قوا به هم قرار، چون رئیس جمهور گفت تفسیر اونه، رئیس مجلس گفت تفسیر اونه، آقا فرمودن اینا بخوابه رسیدگی کنید. آقا چرا فیشای حقوقی رو ول نمیکنه؟ چون اگر این فرهنگ بشه فاتحه انقلاب اسلامی رو باید، انقلابی که توش 100 میلیون گرفتن یه امر عادیه. بعد تو اون انقلاب شما دیگه میتونی به مردم بگی که ای مردم اعتماد به چی؟ ای مردم در راهپیمایی، راهپیمایی چی؟ ای مردم در نماز ول کن بابا حال داری، بودو این بریم تا همه رو نخوردن یه چیزی هم. چون اینجور که مردم اینجا جمهوری اسلامی بخارستانه نه جمهوری اسلامی ایران، میفهمین چه اتفاقی تو توده مردم میفته اگر این احساس بشه که این امر طبیعی است و اگه عده معتقدن، یعنی گلوبول سفید، گلوبول قرمز، گلوبول اعتقاد به این مطلب، معتقدن این امری است طبیعی، میگن آقا 10 میلیارد که شما یه 100 ساختی 500 میلیون هم توش اختلاس میشه دیگه امر طبیعیه، میگن تصریح میکنن. خب بفرمایید. بله خب باید برسیم به این که برای چی قوانین اسلامی اجرا نمیشه، برای چی فساد هست. یه اتفاق اول انقلاب افتاده، این اتفاق 37 ساله داره تکرار میشه، یعنی همون روی حاکم بر اون اتفاق همچنان هست. اون اگر ارزیابی بکنیم معلوم خواهد شد که چرا ما هنوز که کشور فساد داریم، که عرض خواهم کرد. به کیا عرض میکنه؟ از تو همین رو عرض خواهیم کرد. خب اما چه کار کنیم که انقلاب چی؟ ماندگار بشه. باشیم همینجا که آها، انقلاب چگونه ماندگار خواهد شد؟ به عبارتی عوامل لا بفهمید. ببینید شما در جامعه چه کار باید بکنید که مردم به دو طبقه ضعیف و قوی تقسیم نشن؟ میشن دیگه. خب یکی 5 ساعت کار میکنه، 10 ساعت کار. نه اگه 5 نفر 10 ساعت کار میکنن و یه جور هم کار میکنن باید یه جور دریافت کنن، درسته؟ اگر که این درسته اون وقت این سوال مطرح خواهد شد که جامعه اسلامی میتونه یک بد قاعدگی ایجاد بکنه که نتیجهش این بشه که آدمایی که 10 ساعت کار میکنن یکشون 1000 تومن بگیره که 10000 تومن. بله. کی؟ وقتی عدل در جامعه پیاده نشه. کی عدل پیاده نشده؟ وقتی اعطاء کل ذی حق حقا روی نده، یعنی به هر صاحب حقی حقش داده نشه. خب چه کار کنیم که انقلاب اسلامی ماندگار بشه؟ بس ما قرار بود این هفته از اینجا آغاز بشه. ناظر به استقلال، ناظر به آزادی و ناظر به جمهوری اسلامی، یعنی همون شفافیتی تو شعار عرض کردم. ما برای حفظ انقلاب اسلامی باید هم استقلالش رو حفظ کنیم، هم آزادیش رو، هم جمهوری اسلامیش رو. خب پس برای حفظ انقلاب در همین سه محوری که شعار انقلاب بوده باید حرکت بکنیم. باز هم از آن داعش، از پیشخونی داعش بودیم. خب چه کار کنیم آقا ناظر به استقلال، چه کار کنیم ناظر به آزادی و چه کار کنیم ناظر به جمهوری اسلامی؟ اول استقلال. میخوام ببینیم هر کدوم از این سه تا شعار چی میشه که بمونه. بسترهای موضوع استقلال چی است؟ ما یه استقلال اقتصادی داریم، یه استقلال سیاسی، استقلال فرهنگی. حالا بقیه چیزا نمیدونم، اجتماعی و علمی و اینا همه میره ذیل همینا، اخلاقی میاد ذیل هم. ما معمولا وقتی بحث از استقلال میکنیم کدوم نوع اقتصاد برامون بارزه و به چشمون میاد؟ اول استقلال سیاسی و بعد اقتصادی. در مورد این دوتا معمولا بحث زیاده، معمولا اینا محل بحثن، اگرچه ما معتقدیم حق این دوتا ادا، نه ما تو استقلال سیاسی حق مطلب رو ادا کردیم، نه استقلال اقتصادی. تو استقلال اقتصادی که چی فاجعه ایم ما، یعنی اگر کسی واقعا معتقد نیست خرید کالای خارجی حرامه، مثل شرابخوری، مثل دزدی، مثل کلاهبرداری، مثل فحشا، اگه معتقد نیست به استقلال اقتصادی کشور قائل، آقا این خیلی تنده، این خیلی تنده، این کفشه، کفشه. استقلال اقتصادی یعنی من به عینه دارم میبینم که این خانوم میرفت سر کار، این آقا میرفت سر کار، امروز سر کار نمیره و زن و بچه دارن گشنگی. دو هفته تابستون ما تعطیلات تابستونی داشتیم، یه هفتهش یه جایی داره دانشگاه تو دماوند رفتیم اونجا. معمولا من میرم اونجا چون اکسیژن میرسه کلم کار میکنه، میشه این چیزی میندیسم میخونم. هفته دومش خونه بودیم، خونه بودیم، ما مشغول نوشتن یه کاری بودم. صبح خواب بیدار میشدم، مثلا صبحانه میخوردم، بعد میرفتم سراغ لباسام که لباسامو بپوشم برم تو. نه امروز تعطیلی. بعد میومدم کتابا میآوردم شروع کردم کار کردن. بعد با خودم دیدم یه جوری بودم انگار نه که تو خونه موندم یه چیزی گم کردم. خب اینه مردای اهل کار میفهم، خانمی که اهل کاره چون نانآور نیست باز کمتر اینو میفهمه. مگه شما نانآورم باشی؟ ما نانآوریم. نونی که شما بیارید واقعا نون سوخته یا خمیری بیش نیست. عرض کنم که چه بسا حضورتون عرضم که نشستم یکی دو بار به این فکر کردم من میدونم دانشگاهمون تعطیله و هفته بعد میخوام برم دانشگاه و تو این هفته مشغول نوشتن یه کاری هستم، احساس میکردم اگه من بیکار بشم چی میشه. ببینید مثلا امروز شنبه، من میدونم هفته دیگه میرم سر کار، امروز نشستم تو خونه یه حس بدی به هم دست داده بود که خدا میدونه. این یعنی بیکاری انسان رو میتونه از بین ببره. واقعا آدم بره خودشو بکشه، بیکارم بره خودمو بکشم. یه وقت یه کسی از کلن در حالت افقی به سر میبره، خب این از این پرلو به اون پرلو میشه، این خودش چیزیه، بالاخره تنوعیه، بیکار نیستم، از پرلو راست به پرلو جان بدین چقدر کالوری میره، هیچ خوب تلاشی که بخیر. کسی اهل کار باشه قطعا بیکاری باعث سکتش خواهد، قطعا سکته میکنه. اگر اهل کار، آقا بیکار رو سکته نمیکنن بیارن، نه کسی کار کرده باشه و بدونه که وظیفه او کاره، هفته تمام شده رفتن دانشگاه اینجوری پس میشه اکسیژن جدید. یه هفته تعطیل بودیم و تو خونه نشسته بودم میخوندم، خیلی هفته پربرکتی هم بود. من خیلی علاقه مندم که 6-7 ماه زندانی بشم، یه سلول انفرادی با کتابا و اینترنت و اینا در دستم باشه که بشینم چند جا کاری که باید بنویسم بنویسم. ولی اون موقع احساس میکردم رسما دارم از بین میرم، بیکارم. ما اینجوری نگاه کردیم به استقلال اقتصادی، بعد می نمیجوری میکنیم قبول ایرانی. انشالله دفعه بعد بسیار خوب، حالا این دفعه شما مرتکب مثلا دزدی بشو استاد، ما دزدی، ما رو دزد کثیفی هستی شما استاد، به ما اینجوری نگید. میگم به شما اینجوری حرامه خرید کالای خارجی، بند از 3 سال قبل از حرام، مثل فحشاست، چون کشور امام زمان داره تضعیف میشه به خاطر خرید کالای خارجی. بعد 1000 تا بهانه میاریم حجاب مونیتوریه خواهر خارجی شو بگیر. برای چی خواهر خارجی شو بگیریم؟ بزن تو صورته. تو حجابت حجاب منتظر امام زمانه، ولی کارت کار به تأخیر اندازنده ظهور امام زمانه. اینقدر مهمه، خدا شاهد هم اینقدر مهمه. بعد آقا اینجوری میکنه، آقا میگن که البته من نمیگم خرید کالای خارجی حرامه، خدا شو آقا نگفت حرامه. آقا این که آقا میگه البته من نمیگم یعنی حرامه. اینجور کنم خدا رو شکر باز آقای خامنه‌ای عادیش این غلامی که نمیفهمه میگه حرامه. بس نکنید، بس نکنید، هم اصابانی هم بفهمید بفهمید. من یقه خودم از دست شما جر بدم خوبه؟ اونایی که مشابه ایرانی داره شروع کنی الان جنا شروع میکنن. اگر ببخشید رفتیم در بازار، در یک بازار بهانه نیارید. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. آقا یه چیزی مشابه نداره بخرید، خب بالاخره نمیدونم آقا یک چه میدونم چیز خاصه بخرید اونو. شما همون چیزایی که مشابه ایرانی داره ایرانی بخرید، بقیه‌شو برید هر کوفتی بخواید بخرید بخرید. همین مشابه دارا دو تا چیز مثل همه، یک جوری به اون خارجی نگاه میکنه که یک بار بخره بیا برو بخره بیا بخره، تو که آدم بودی اونجوری نگاه نمیکردی. مثل نمیدونم فردریک فروبل نگاه میکنه به وسایل خارجی، تو گدایی گشنه‌ای بدبختی. استقلال فرهنگی، اما اون دوتا اصل قضیه اینجاست. اصل قضیه استقلال فرهنگی است که اگر نباشد بقیه چیزا قد پردت. اگه این نباشه، اگر استقلال فرهنگی نباشه، استقلال سیاسی، ما یک کشور فلان هستیم، فرهنگ جامعه کلن برای یه جا دیگه است، ما یک کشور مستقل هستیم، حرف مفت چرا میزنی؟ شما جد اقتصادی وابسته باشی، فرهنگت وابسته است، چون خیلی جا کالاها نمونه هاش فرهنگ همراه اون کالا تو رو به خودش میبره. مگه میشه بسیار از اقلام رو استفاده کرد و از فرهنگ اقتضایی فرهنگ استفاده از اون کالا دوری جست؟ مگه میشه هم چیزی؟ از اقتصاد استقلال فرهنگیه این که آقا میره روی سبک زندگی، روی اخلاق، روی خانواده، روی حتی حرف زدن. آقا برای چی در مورد حرف زدن ما میان میگه کلمات لاتین به کار نبره؟ بیکار رهبری؟ چرا استقلال فرهنگی اولویت شه؟ میگه یک عده گوشی باز شدن، فرهنگی گوشی بازی. خب چی داری؟ این گوشی دارم، اون گوشی دارم. بعد الان از این گوشی ها چه استفاده میکنی؟ مثلا از چی هاش استفاده میکنی؟ نمیدونم، یک دونه اینجا هست یک چیزیه، اونو میزنیم یک چیزی میاد، و یک دونه کلید میزنیم یک چیز دیگه میاد. خب دیگه سر بکنیم که این بره، خودت نمیتونی بریش؟ نه خودش میره، ما حل نمیدیم که اون بره. خب اینو بزنی دوباره میره. واقعا تا حالا دقت نکرده بودم. یه چیزی میخریم که میتونه تقریبا کار یخچال و فریزر و جاروبرقی و همه اینا رو انجام بده، ازش استفاده میکنیم فقط برای اینکه مثلا کسی زنگ میزنه جواب بدیم. خب یه گوشی بخری که فقط زنگ میزنه جواب بدیم. اینم که دست من هدیه از برنامه، من 90-95% چیزی که دونه اصلا نمیدونم چیه، کدوم شبکه عضوی؟ هیچ شبکه‌ای، الحمدلله رب العالمین. استاد بالاخره چیز نیست براتون بفرستیم، لازم نکرده اون چیزا باشه برای خود بیکار علافت. نمیخوام ما نگاه کنیم از چی میخوایم استفاده بکنیم. میبینیم یک تلویزیون اومده، این تلویزیون میتونه همزمان تبدیل به خونه بشه، تبدیل به ماشین، به هلیکوپتر، به هواپیما. گواهینامه داری؟ نه. خب بگیر اینو چیکار کنی الان؟ بعد از چیزی که نیاز داری بگیر، یه وسیله گرفتیم. بعد بعضی فکر میکنن همینطوری یه مدت میگذره باید وسایل رو عوض کرد. آقا یه لباس میخریم چند سال؟ 10 سال، 15 سال. لباس یه موقع رفتم شلوار بگیرم، یه مثلا گفتم آقا همین شلوار کتون یه دونه، گفتم اینا چه جوری خیلی که زود زانوش نمیفته؟ گفتم آقا شلوار 6 ماه خواهی بپوشی دیگه به زانو نمیرسه. ببخشید چی گفته 6 ماه؟ من لباس دارم الان مثلا مال 14 سال 15 سال پیشه. قشنگ میشه. خارجی. بعد من جالبه، ما تا دانشجو بودیم همیشه از جلو نمازجو خرید میکردیم، و نمازجو که میادیم بیرون اونجا چیست میز بند میکنن 100 تومن 200 تومن چیز میخریم اینا دوشون میبردیم. بعد من مشهد که میرفتم اونجا خب خیلی ارزون تر از تهرانه، یه چی میخریم مثلا میادیم خب شلوار چند خریدیم چند میارزه مثلا 100 تومن 100 تومن میده این شلوار، گفتم 100 تومن 130 140 همه بین 120 تا 140 میگه چند خریدی 17 تومن. کجا خریدی؟ از من مشهدم که میرم، میرم پایین شهر یه جایی که مثلا پاساژ تولیدیان و اینا میریم، برو پای چرخ داریم میدوزه، از زیر چرخی میاد من زیر میکشم بعد پولشو میده 15 تومن 20 تومن این چیزا. برند نمیگیرین بنده الحمدلله رب العالمین علیرغم همه رذائل از رذیله حقارت الحمدلله مبرا هستم. پشتت اینجا زد. نه از کجا بخریم؟ جنس داخلی برند برند باشه. آره یه بند خدای از این دوستان ما بهش از این جای قبض داده بودن، که بیا با هم بریم مثلا چیز میز بخریم. رفتیم یه فروشگاه لباس ایرانی کتشوار معمولی 3 میلیون 2,975,500 تومان. رو 15 تومان من نمیدونم چیه، بابت صدقات مثلا جمع میکنم میزن که 3 میلیون علیم 2 میلیون این میفروشه می 14,983 مثلا اون 3 تومنش الان چیه؟ نه اون بابت اون سیخش گپلاش زدی بیرون. برو دنبال کارت بابا دیوانه.